ساعت 6 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. سه انفجار در بغداد دست کم 63 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. نشست گروه حمایت از سوریه در وین پایان یافت و درگیری در قره‌باغ 2 کشته بر جای گذاشت. خوش آمدید به این بخش خبری. انفجار سوم در بغداد پایتخت عراق و حومه آن در روز سه‌شنبه دست کم 63 کشته و بیش از 150 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس و منابع پزشکی عراق، یکی از این انفجارها انتحاری بود که در منطقه شیعه نشین اش‌شهاب در شمال بغداد صورت گرفت. در نتیجه این انفجار دست کم 38 تن کشته و بیش از 70 تن زخمی شدند. در رویداد دیگر انفجار بمب کار گذاشته شده در یک خودرو در منطقه الرشید در جنوب بغداد 6 تن کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. انفجار دیگر در بازاری در شهرک صدر منطقه شیعه نشین روی داد که 19 تن در پیان کشته شدند. این انفجار 15 زخمی نیز بر جای گذاشت. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. نشست یک روزه گروه حمایت از سوریه روز سه‌شنبه در وین پایتخت اتریش به کار خود پایان داد. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران امور خارجه ایران، آمریکا، روسیه، آلمان، ایتالیا، استرالیا، بریتانیا، عربستان سعودی، ترکیه، مصر، اردن، عمان و لبنان در این نشست بین المللی شرکت کرده بودند. همچنین نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دبیر کل اتحادیه عرب و هیئت‌های از کانادا، فرانسه، قطر، امارات متحده عربی، عراق، ژاپن، هلند، اسپانیا و سازمان همکاری اسلامی در این نشست حضور داشتند. نشست روز سه‌شنبه در وین ادامه نشست‌های گروه تماس بین المللی سوریه بود که پاییز گذشته در پایتخت اتریش برگزار شد. این نشست ها برای کمک به برقراری صلح در سوریه برگزار شدند. وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه در بیانیه جبهه النصره و جیش الاسلام را متهم به گلوله باران شهر حلب سوریه کرد. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس در این بیانیه گفته شده که گروه‌های وابسته به جبهه النصره در روز دوشنبه راکت و خمپاره به مناطقی از شهر حلب و نیز فرودگاه این شهر پرتاب کردند. وزارت دفاع روسیه همچنین شبه نظامیان جیش الاسلام را متهم به گلوله باران حلب کرد. بر اساس توافق روسیه و آمریکا، آتش بس در شهر حلب به اجرا درآمده است. با این همه در برخی موارد گزارش‌هایی از نقض آتش بس از سوی دو طرف درگیری نیروهای دولتی و مخالفان بشار اسد انتشار یافته است. یک سرباز جمهوری آذربایجان و یک سرباز ارمنی روز سه‌شنبه ساعتی پس از توافق رؤسای جمهوری این دو کشور در منطقه مورد اختلاف قره‌باغ کوهستانی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تیراندازی در این منطقه نخستین مورد از درگیری‌ها از ماه گذشته میلادی تا کنون است. بر اساس این گزارش، جمهوری آذربایجان و طرف ارمنی و وزارت دفاع جمهوری خودخوانده قره‌باغ نیز طرف آذربایجانی را مسئول نقض آتش بس دانستند. روز دوشنبه الهام علیف و سرژ سرکیسیان رؤسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری وزرای خارجه آمریکا، روسیه و فرانسه در وین پایتخت اتریش دیدار و بر لزوم احترام به آتش بس و از سرگیری مذاکرات صلح در تابستان سال جاری توافق کردند. 18:03 در ایران هست، جایی که دادستان عمومی و انقلاب تهران میگوید خبرنگاران بازداشت شده در ایران جرائم امنیتی یا جرائم مرتبط با امنیت داخلی و خارجی داشتند. این اظهارات در حالی عنوان شده که سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق روزنامه‌نگاران شمار خبرنگاران زندانی در جمهوری اسلامی را در زمره بالاترین ها در دنیا گزارش می‌کند. بشنویم بیشتر در این باره از بکتاش خمسه‌پور.
دادستان انقلاب تهران میگوید تعداد خبرنگارانی که در کشور بازداشت شدند بیشتر امنیتی بوده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، عباس جعفری دولت آبادی در جلسه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بیشترین بازداشتی ها را برای خبرنگاران در رابطه با موضوعات امنیتی عنوان کرده است. وی در این رابطه از راه اندازی دادسرای فرهنگ و رسانه و دادسرای حقوقی و بین الملل به عنوان یکی از اقدامات بسیار خوب یاد کرده است. به گفته عباس جعفری دولت آبادی، خبرنگاران بازداشت شده جرائم امنیتی و جرائم مرتبط با امنیت داخلی و خارجی کشور انجام دادند و اضافه کرده که جمهوری اسلامی بیشترین امنیت را برای خبرنگاران دارد. دادستان انقلاب تهران از صحبت‌های خود نتیجه گیری کرده است که اگر خبرنگاری دستگیر می شود یا برخلاف جرائم حقوقی اقدام می کرده یا علیه امنیت داخلی و خارجی کشور اقداماتی را صورت داده است. رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز به رادیو فردا می گوید
آقای خامنه ای در سال 79 در همین اردیبهشت ماه وقتی که روزنامه نگاران و رسانه ها رو پایگاه دشمنان خواند، از آن پس تا امروز بیش از 300 روزنامه نگار بازداشت شده و اتهام همشون هم همینه، یعنی اقدام تبلیغی علیه نظام، به نوعی اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مقامات رسمی جمهوری اسلامی. اما از آنجایی که تا کنون هیچ کدام از این دادگاه هایی که برگزار شده دادگاه های حقوقی عادل و مطابق با موازین بین المللی نبودن، خب متاسفانه بسیاری از روزنامه‌نگاران کوم شدن، زندانی شدن. بیش از 200 پرونده من میتونم نام ببرم که روزنامه‌نگاران با این گونه اتهامی بازداشت شدن، متهم شدن، سپس در دادگاه این اتهام‌های جعلی و ساخته رو به نوعی برخیاشون با شکنجه مجبور به اعتراف شدن و علیه خود آنها در دادگاه به کار برده شد.
سازمان گزارشگران بدون مرز جمهوری اسلامی را با بالغ بر 30 خبرنگار دربند یکی از 5 زندان عمده جهان برای فعالان رسانه‌ای گزارش کرده است. این نهاد غیر دولتی و بین المللی مدافع حقوق خبرنگاران و آزادی بیان همچنین به تازگی در گزارش سالانه خود وضعیت آزادی مطبوعات در ایران را در میان 180 کشور در رتبه 169 ارزیابی نموده است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. 18:07 در ایران هست. همراه رادیو فردا هستید.
جامعه
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودشون نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
جمعه های هر هفته همراه رادیو فردا باشید با مجله هفتگی جامعه.
یونسکو، سازمان فرهنگی و آموزشی ملل متحد، با انتشار اطلاعیه‌ای بر پایه دومین نمایشگاه و مسابقه کاریکاتور هولوکاست در ایران را محکوم کرد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه بر پایه این نمایشگاه در تهران را زمینه سازی برای تکرار هولوکاست نامیده بود، ولی دبیر مسابقه بین‌المللی کارتون و کاریکاتور هولوکاست در تهران گفته است که برگزار کنندگان به دنبال نفی و یا اثبات هولوکاست نیستند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
خانم ایرینا بوکوا، مدیر کل یونسکو، سازمان آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد، روز دوشنبه برپایی دومین نمایشگاه و مسابقه کاریکاتور و کارتون هولوکاست در تهران را به شدت محکوم کرد. مدیر کل یونسکو در اطلاعیه که در وبسایت این نهاد جهانی منتشر شده میگوید چنین اقدامی با هدف تمسخر و به استهزا گرفتن نسل کشی یهودیان که خود صفحه مصیبت‌باری در تاریخ بشریت است، تنها میتواند موجب دامن زدن به نفرت و ایجاد خشونت، نژادپرستی و خشم و غضب بشود. خانم بوکوا ضمن ابراز نگرانی از روش دولت جمهوری اسلامی اضافه کرده که برپایی چنین نمایشگاهی برخلاف روح آزادی فرهنگ غنی ایرانی و در تقابل با ارزش‌هایی است که راهنمای جمهوری اسلامی در جریان سال جهانی ایجاد روابط فرهنگی به سال 2010 میلادی 6 سال پیش بود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه برگزاری نمایشگاه کاریکاتور هولوکاست را زمینه سازی برای تکرار هولوکاست خوانده و گفته بود که این اقدام انکار و به استهزا گرفتن هولوکاست از جانب ایران است. ولی به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، مسعود شجاعی طباطبایی، دبیر مسابقه بین المللی کارتون و کاریکاتور هولوکاست، گفته است که برگزار کنندگان اساساً در پی نفی یا اثبات هولوکاست نیستند، بلکه به دنبال همان شعار غرب مبنی بر آزادی بیان هستند که چرا دوگانه است. در کنفرانس بررسی نمایشگاه کاریکاتور و کارتون هولوکاست نیز که هفته گذشته در موزه هولوکاست واشنگتن برپا شد، چون این پرسشی به میان آمد. یک شهروند آمریکایی حاضر در این نشست گفت که ایرانیان در پاسخ به برخی انتقادها به بعضی فعالیت‌ها در غرب اشاره می‌کنند و می‌گویند که چگونه آزادی بیان در غرب متفاوت از آن چیزی است که آنها عمل می‌کنند.
Yes, hatred is a problem in many places.
در پاسخ یکی از مسئولان موزه هولوکاست گفت که در بسیاری از نقاط کینه و نفرت مشکل ساز است، ولی برخلاف گروهی که در ایران با دستگاه دولتی مربوط است، در غرب دولت‌ها با چنین گروه‌های ارتباط ندارند. علاوه بر این، آزادی بیان در ایران بی بنیاد است و از این رو در آن کشور باید به این گونه زمینه‌ها توجه کرد. اسد بیناخواهی، کاریکاتوریست مقیم اروپا، هم در این زمینه اظهار نظر مشابهی ارائه می دهد.
برگزاری این نمایشگاه با این عنوان که هولوکاست هست مناقشه برانگیز هستش. اینها می تونستن اگر که می خواستن واقعا یک مظلومیتی رو نشون بدن با اجرای نمایشگاه، می تونستن عنوان دیگری روش قرار بدن. بعد اگر اتفاق می افته در کشوری و کاریکاتوری بلفرض از پیامبر کشیده میشه و بسیار سر صدا میکنه، این از طرف دولت اون کشور نبوده، بلکه از طرف یک کاریکاتوریست انجام شده که مورد اعتراض بسیاری قرار گرفت. ولی این نمایشگاه با این عنوان از طرف دولت ایران یک معنای دیگه پیدا میکنه.
شاهرخ حیدری، یک کاریکاتوریست دیگر ایرانی در اروپا، هم میگوید که برگزاری نمایشگاه‌هایی از این قبیل برای به خدمت گرفتن هنرمندان نیازمند در جامعه ایران است.
از این دست جشنواره‌ها مثل هولوکاست که در واقع به نوعی ترویج خشونت، یه نوع تفکر سخت و شدید نسبت به دیگریه، دقیقاً اون تفکر احمدی نژادی در دوره احمدی نژاد رو داره تبلیغ می‌کنه و رشد می‌ده. هنرمندی که رسانه آزاد نداره، یه بیمه درستی نداره، یه آینده و امنیت شغلی نداره، شاید محروم باشه از خیلی از چیزا و یه سری خواسته‌ها داشته باشه و نشرکت. دلیل وجود جشنواره‌های نظیر هولوکاست، نظیر نمیدونم سلام بر نسل‌ها، نظیر غزه، نظیر اسرائیل قاصر، فلسطین خانه ندارد که خانه کاریکاتور در واقع برگزار کنندش بوده به مسئولیت و مدیری آقای مسعود شجاعی طباطبایی، در واقع یه همچین اهدافی رو دنبال میکنه. اهدافی نیست که خیلی خوشایند و بشر دوستانه باشه.
خانم ایرینا بوکوا، مدیر کل یونسکو، در اطلاعیه روز دوشنبه ضمن ابراز نگرانی از ظهور نوع تازه‌ای از یهود ستیزی که به گفته او از بصیرت تحریف شده فرهنگ و تاریخ ناشی شده است، تأکید کرده که تلاش برای آموزش نسل‌های جدید در مورد تاریخ هولوکاست باید چند برابر بشود تا با هر گونه یهود ستیزی و انکار هولوکاست مبارزه و مقابله شود.
حضور همکارم نادر صدیقی رو از واشنگتن میشنیدید. در ادامه این بخش خبری، دو خبر کوتاه از ایران بشنوید. مشاور وزیر کشور روز سه‌شنبه از وجود 18 میلیون حاشیه‌نشین در ایران خبر داد. به گزارش ایسنا، بهمن مشکینی گفت 11 میلیون حاشیه‌نشین و بیش از 7 میلیون ساکن مناطق بافت فرسوده در ایران وجود دارد که این جمعیت به توصیفه و تولید کننده آسیب است. مقام وزارت کشور با اشاره به آنچه توسعه بدون در نظر گرفتن آمایش سرزمین نامید، توسعه کشاورزی و صنعت معطوف به چند استان ایران از جمله اصفهان را دلیل تشکیل حاشیه‌نشین ها دانست. و سرپرست اداره موسیقی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی روز سه‌شنبه اخبار مربوط به لغو مجوز کنسرت شهرام ناظری در نیشابور را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محسن سمی با اعلام اینکه درخواست برگزاری کنسرت موسیقی آقای ناظری در مرحله تشریفات اداری قرار دارد، گفت مخالفت‌های در نیشابور درباره برگزاری این کنسرت صورت گرفته و ابراز امیدواری کرد که کنسرت شهرام ناظری در نیشابور برگزار شود. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. همراه ما بمانید. 18:30 در ایران با سرخط تازه‌ترین خبرها بازخواهیم گشت.